برای مقابله با گفته او فعالیت‌های ویرانکارانه ایران است. آقای پامپیو در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت مردم ایران از ناتوانی رهبران خود برای عمل به وعده‌های اقتصادی که قبول داده بودند ناراحت هستند. یک تحلیلگر ایرانی میگوید که مقامات در تهران در حل مسئله شروع تطبیق تحریم‌های اقتصادی با امید اتحادیه اروپا میباشند، ولی مسئله در این است که با وجود پشتیبانی سیاسی رهبران اروپایی از ایران در داخل این سازمان وحدت نظر وجود ندارد. مهرداد عبادی کارشناس ایرانی در صحبت با رادیوی فردا بخش ایرانی رادیوی آزادی در این باره گفت:
لحظه در خود اتحادیه اروپا وقتی که خانم موگیرینی یا آقای تاسک به عنوان رئیس شورای اجرایی یا آقای یونکر که بخش تجارتی میگن که ما از این حمایت میکنیم، این به معنای این نیست که 27 کشور از این حمایت میکنن، 27 پاتکه پشت این تصمیم هستن. این به معنی اینه که میخوان اینو بکنن، ولی در داخل خود اون اقتصاد مهمم امریکا اونجا ابزار جریمه داره برای شرکت‌های خودش و برای شرکت‌های اینجا.
سخنگوی کمیسیون اروپا مینا اندریوا در یک نشست خبری در بروسل در زمینه جاری شدن مسدودیت در قانونگذاری در زمینه حمایت منفعت های شرکت های اروپایی از تحریم های آمریکایی در نسبت ایران که قرار است 7 آگوست به اجرا درآید گفت:
فردا 7 آگوست مقررات مسدود کنی اتحادیه اروپا به اجرا می درآید تا که شرکت های اروپایی که با ایران تجارت قانونی میکنند مورد حمایت قرار بگیرند و از تاثیر تحریم های بیرون از قلمرو تحریم ها امین باشند.
اقتصاد ایران در ماه های گذشته با انتخاب ترامپ در مقام ریاست جمهوری و اعلام تصمیم نهایی برای خروج از سازشنامه هسته ای با تلاطم و تلیش های شدید روبرو شده است. ریال ارزش خود را در برابر دلار به طور قابل ملاحظه از دست داده، قیمت سکه و مال و کالاهای دیگر افزایش یافته و موج از اعتراض‌ها در شهرهای مختلف ایران شکل گرفته است. بهانه اعتراض‌ها و گردهمایی‌های شهروندان هرچند اقتصادی است، اما در آنها شعارهای تند سیاسی از جمله علیه رهبری جمهوری اسلامی، نهادهای زیر نظر او و مقام‌های بلندپایه حکومت، علیه حضور ایران در دیگر کشورهای منطقه و در ستایش از پادشاهان پهلوی مطرح شده است. طی روزهای گذشته رئیس جمهوری آمریکا گفته است که حاضر است بدون پیش شرط با رئیس جمهوری ایران گفتگو کند. دونالد ترامپ روز گذشته تاکید کرده بود وضع اقتصادی ایران به طور سریع رو به بد شدن است و در نهایت این مقام‌های بلندپایه جمهوری اسلامی هستند که تصمیم بگیرند حاضر به گفتگو هستند یا نه. شماری از مقام‌های بلندپایه سیاسی و نظامی ایران به مذاکره احتمالی با آمریکا واکنش نشان دادند، اما هنوز رهبر و رئیس جمهوری ایران در این مورد اظهاری نظر نکردند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید. شرکت سامان ایر روز 6 آگوست نخستین پرواز هواپیما در مسیر دوشنبه بخارا را انجام داد و این سومین پرواز شد که تاجیکستان را به ازبکستان می پیوندد. تفصیلات این موضوع را من شادمان یتیم پیشکش شما می کنم. مسافران می گویند ارزش بلیت دوشنبه بخارا 485 سومانی و یا 51 دلار بوده، گرانتر نظر به ارزش خطسیر دوشنبه سمرقند است. با گفته مقامات هوانوردی تاجیکستان، ارتباط هوایی با شهرهای ازبکستان تنها با دوشنبه محدود نمی شود و ساکنان ولایت های ختلان هم به زودی می توانند از فرودگاه های باختر و کلاب به ازبکستان سفر کنند. دلفوزه حکمتوای 35 ساله یک ساکن بخارا یکی از مسافران خط سیر نخستین بود. او میگوید 2 هفته پیش با 3 فرزند خردسالش برای عیادت پدر به دوشنبه آمد و همکنون در بازگشت نه از راه زمینی بلکه توسط هواپیما به بخارا برمیگردد. وی در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
خیلی خرسندم که چون این خط سیر هوایی باز شد. خیلی خلای است، خصوصا با کودکان. با هواپیما به بخارا می رویم. آرزو می کنم چون این دوستی ادامه کند.
اما یک ساکن شهر دوشنبه مبارک خواجه‌ای 74 ساله که در بخارا خویش و اقربای زیاد دارد و بعدی 2 دهه ساله اولین بار دوباره سواری هواپیما میخواهد به ازبکستان پرواز کند، گفت اگر دخترش پول بلیط پرواز را تحفه نمیکرد از حسابی خود سفر کردن نمیتوانست. او میگوید باری آخر 20 سال پیش در بخارا بود و از ملاقات در پیش استاده با خویش و اقربا هیجان زده شده است. خانم خوجایوا افزود
20 лет я не была там. Вот лечу, а сама переживаю.
Намедонам ки маро пешвоз мегирад, зеро дар ин 20 сол хешовандони зиёди ман фафтиданд, вале ман наметавонистам ба маросими ҷанозаашон биравам. Акнун ки шароит фароҳам шуд, хешовандони зинда мондаамро мебинам ва чанд ҳафта меҳмони Бухоро мешавам.
Увидим там уже.
Зимна рӯзи 28 июл ширкати ҳавоии Tajik Air нахустин парвози ҳавопаймо миёни Душанбе ва шаҳри Самарқандро анҷом дод و اعلان کرد که نرخ بلیط در این مسیر همگی 300 سومانی است. سومان ایر نیز هفته قبل پروازها به شهر تاشکند را شروع کرد، ولی نرخ بلیط در این مسیر بیش از 680 سومانی می باشد. اکرام سبحانزاده رئیس اگنتی اویاسیای گرجدانی تاجیکستان از آغاز پروازها در مسیر دوشنبه بخارا خوشبین است و میگوید دوباره راه اندازی این خط سیر بعد از 26 سال توقف ساکنان امکان پیدا کردند که بر راحتی با خویشاوندانش در دو کشور دیدار داشته باشند. وی افزود
این پرواز هم از لحاظ اقتصادی، هم از لحاظ اجتماعی و از همه مهم از لحاظ سیاسی بی‌نهایت مهم است.
مناسبت های دو کشوری همسایه بعد از تقریبا 20 سال سردی از بهاری سالی جوری بعد از سفر رئیس جمهور ازبکستان شوکت میرزیویف کاملا دیگر شد. در جریان این سفر ازبکستان و تاجیکستان در برای آمد و رفت بی ویزه ساکنان برای 3 شبانه روز توقف کردند و رفت و آمدی ساکنان هر دو کشور زیاد شد.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
در خوجند شمالی تاجیکستان تصمیم گرفتند مجسمه تیمورملک قهرمان تاریخی خلق تاجیک را در جزیره همنامش در رود سیر بنیاد کنند. سال 2018 از مبارزه بی‌مثل تیمورملک بر ضد لشکر استیلاگر چنگیز 800 سال پر می‌شود و شهرداری خوجند درباره استقبال این صحنه و گذاشتن مجسمه تیمورملک قرار کرده است. تفصیلات این موضوع در گزارش من معصوم محمد رجب. جزیره تیمورملک خشکی در بین رود سیر در کنار جنوبی شهر خوجند جایگیر است. این جزیره حالا هم چون دوره تیمورملک 800 سال پیش سرسبز و پر از آب‌های روان است، ولی دیوارهای حصار قدیمی اطراف آن زیر آب مانده دیگر به چشم نمی‌رسد. جزیره تیمورملک روزهای ما تخمیناً 1 کیلومتری طول و بر دارد و به جای پرورشی برنج تبدیل یافته است، ولی ساکنان می دانند که جزیره تیمورملک که مردم یاوه ارالش هم می نامند یک مکان تاریخی و قهرمانی تاجیکان است. نبی رحیموف باستانشناس تاجیک دکتر علوم تاریخ در دانشگاه دولتی خوجند تاریخ جزیره و حصار و کارنامه تیمورملک را تحقیق کرده است. او می گوید
در سرچشمه ها آمده است که وقتی هجوم مغول ها سرلشکری خوجند تیمورملک با 1000 جنگاور در یکی از جزیره های سیردریا جاگیر شده بر ضد مغول ها مبارزه برده است، مستحکم کرده، دیوارهای بلند ساخته، این جزیره را به یک قلعه مستحکم تبدیل کرده و وقتی هجوم مغول ها تیمورملک با لشکرای خود در اینجا جاگیر شده برای با مغول ها هجوم کردن با ساحل دریا رفته با لشکرای خود شبانه با مغول ها هجوم کرده با برمیگشت. آدمانی محلی در همین جزیره کفتگو میکردن و چیزهای قدیمه میافتن، حتی تنگاهای تلایی.
این تاریخ شناس تاجیک میگوید در نیمه دویوم عصر 19 و اولی عصر 20 در جزیره ارال یاوه رود سیر در کنار شهر خوجند کاوش ها انجام داده آثار قدیمی پیدا کردند که جزیره تیمورملک بودن اینجا را تصدیق میکنند.
و اندریف با خلاصه آمده است که همون جزیره تیمورملک عصر 13 در همین جزیره امروزه یوا اورال جوگیر بوده است. اون وقت ها باقی مانده های دیوار هم نمایان بود. حتی باستانشناس مرافیف سال های 50 می نویسد که باقی مانده های دیوار های قدیمه از ساحل نمایان بود. اما بعد از اون که سال های 50 نیروگاه آبی فرهاد ساخته شد، سطح دریا بلند شد و همون باقی مانده های دیوار های قدیمه زیر آب ماندند.
نخست قرار بود مجسمه تیمورملک در مرکز و 1 کیلومتری شمال خوجند ساخته شود. طرح مجمع تیمورملک را در کشتی تیرناگذر وقتی مبارزه با لشکر چنگیز در بین رود سیر میان همصفانش تصویر میکرد. ولی این قرار شهرداری خوجند در سال 2015 بحث های پرشور را در رسانه ها و شبکه جهانی در پی داشت. تاریخ شناسان و دانشمندان تاجیک پافشاری کردند مجسمه تیمورملک در جای اصلی مبارزه و جانفیدایی این قهرمان تاریخی قد بالا کند. سال 2015 در جای اول طرح مجسمه تیمورملک مجمعی 25 سالگی استقلالیت تاجیکستان قد بالا کرد. همکنون تصمیم گرفته شد مجمعه تیمورملک در جزیره یاوه ارل که مردم به نام تیمورملک گذاشتند بنیاد گردد. معروف محمدزاده رئیس شهر خوجند در نشست خبریش گفت که این تصمیم اخیراً نهایی شده است. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیکی خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیکی. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
تیم سپاری خوجند در بازی دومش در مسابقات قهرمانی باشگاهی فوتزال آسیا در اندونزیا از تیم بانک بیروت قهرمانی لبنان با حساب 2-11 مغلوب گشت. دور 13 مسابقات قهرمانی فوتبال تاجیکستان میان دسته های لیگ عالی شام 5 آوگوست به پایان رسید. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما تقدیم می کنم. تیم سپاری خوجند برنده مدال های نقره قهرمانی تاجیکستان در بازی دومش در مسابقات قهرمانی باشگاه آسیا آید به فوتزال در اندونزیا از تیم بانک بیروت قهرمانی لبنان با حساب 2-11 شکست خورد. سپار در نخستین بازیش نیز در این مسابقات در گروه دی از تیم میس سونگون قهرمانی ایران با حساب 2-9 مغلوب شده بود. سپر در دوری آخرین مسابقات در گروه دی با دسته اگیمکه ازبکستان رقابت میکند، ولی صرف نظر از نتیجه این بازی سپر از حق شرکت در دوری چارک نهایی قهرمانی فوتزال آسیا محروم گشت. تیم های میس سونگون و بانک بیروت که با 6 امتیازی در گروه دی پیش صفند به دوری چارک نهایی راه یافتند. در بازی دوری آخرین میان این دو دسته غالب گروه معلوم خواهد شد. خبر دیگر، بازی های دوری 13 مسابقات قهرمانی فوتبال تاجیکستان میان دسته های لیگ عالی روزهای 4 و 5 آوگوست دایر شدند. مدعیان اصلی مدال های طلای مسابقات استقلال دوشنبه و خوجند شهر خوجند در مهمانی پیروزی به دست آوردند. استقلال دسته میزبان برقچی حصار را با حساب 1-0 مغلوب کرد. خوجند باشد در شهری باختر بر تیم خطلان با حساب 2-1 پیروز شد. تیم ریگر تدزی ترسونزاده در میدان خود بر دسته کوکتاش ناحیه رودکی با حساب 1-0 غلبه کرد. محمد جان حبیب اللهیف سرمربی تیم ریگر تدز در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
دسته ایفسول امسال گفتن که دسته ما باید در چمپیونات تاجیکستان جای های نمایان یعنی با مدال های چمپیونات برای جای سزاوار مبارزه برای و در بازی های آسیایی دسته باید راحت گیرد.
یک بازی دور 13 مساوی شد. بازی ЦСКА پامیر دوشنبه با پنشر ناحیه جلال الدین بلخی بدون گل به پایان رسید. به این ترتیب بعد نتیجه گیری بازی های دور 13 در جدول مسابقات مثل پیشین استقلال قهرمانی تاجیکستان با 32 امتیاز مقام اول را کسب نموده است. خوجند که 2 امتیاز کمتر گرفته است در جای دوم می باشد. تیم های کوکتاش و ЦСКА پامیر با 18 امتیازی متناسبا در جای های 3 و 4 قرار دارند. بازی‌های دور 14 مسابقات روزهای 18 و 19 آگوست برگزار می‌شوند.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام شنوندگان عزیز، به مجله مهمانی آزادی خوش آمدید. مجری و تهیه کننده این برنامه من عبدالله اشرف هستم. حمله مرگبار به هفت جهانگردی خارجی که روزی 29 ایول در ناحیه دنغره رخ داد، 4 کشته و 3 نفر مجروح را بر جای گذاشت. سیاحان خارجی که شهروندان آمریکا، هلند و شویتسریا بودند، لحظه مورد حمله قرار گرفتند که سوار ویلوسیپد از حدود ناحیه دنغره عبور می‌کردند. مسئولیت حمله به سیاحان خارجی را گروه خودخوانده دولت اسلامی بر دوش گرفت. این گروه بعداً نوار را هم به نشر رساند که در آن 5 نفر جوان تاجیک پیش از حمله پیروی خود را به داعش اعلان میکنند. در این رابطه صحبت داشتیم با فریدون حادی‌زاده، کارشناس مسائل دین در تاجیکستان.
فریدون حادی‌زاده نامزد علم های فیلولوژی سال 1959 به دنیا آمده است. پس از ختم مکتب 60 سال 1976 دانشگاه دولتی تاجیکستان آن زمان به نام لنین را با اختصاص شرق شناس ختم کرده است. سالهای 1981 در دانشگاه زبانهای به نام مکسیم گورکی شهر مسکو و پژوهشگاه شرق شناسی اکادمی علوم اتحاد شوروی تحصیل و تجربه آموزی کرده است. مؤلف چندین مقاله های علمی در مسائل دینی است. از سال 1994 سازمان جمعیتی اکادمی مکالمه را تأسیس داده، رهبری آن را بر عهده دارد. رسانه های داخل و خارج تاجیکستان از او همچون کارشناس مسائل دینی زیاد اقتباس میکنند.
سلام و تشکر که برای صحبت با ما وقت جدا کردید. و نخست میخواستم پرسم که حادثه‌ای که در ناحیه دنغره رخ داد بسیاری ها را غافلگیر کرد. به نظر شما چگونه جوانان در تاجیکستان با داعش ارتباط کردند و چگونه قادر شدند که این جنایت را صادر کنند؟
من باوری کامل دارم که این کارها را به طریق رادیو زل و مسنجر ها مثلا آمادگی گرفتند و راهنمایی شدند. در پنجکند سه بچه رو گرفتن که موادی ترکندار رو آماده می ساختند ماه اپریل و سود کردن اون خود. این یک غیر از این باز یک چند مثلا باز یک چند خبر رسیده بود به دست و گوش ما که مثلا بچه ها 17-18 ساله می خواستن که از طرف سری چشمه طرف افغانستان روند، اونها رو دستگیر کردن. و باز مثل این خبرها خیلی زیاد شده استودیم وقتای آخر.
شبکه های اجتماعی مخابرات نمین که مثلا نو هست مثل وایبر و واتساپ و ده های دیگر یا که همون زیلو تو حاضر مثلا مقامات ما به هر حال تلاش میکردن که اینو زیر نظارت گیرن. حتی خبرهای هم بود که البته غیر رسمی که این چیزها همه این شبکه ها گوش کرده میشود، تفتیش کرده میشود.
گوش کردن این چیزها تو تا امریکایی ها قدرت ندارن که همه چیز رو گوش کنن و پیشگیری کنن. چونکه ببینید آنها البته اگر زیل و دیگر چیز گوش میکردن اما این از شبکه های اجتماعی دیگر چیز میگذشت، البته به امریکایی های هم این میامد خبر و آنها مرگ دو شهروند خود بودشون رو پیشگیری میکردن. در این کارها باید که مثلا از اسرائیل یاد گیریم. مثلا اسرائیل بسیار در این استوکارانه کار میکنه و آنها مثلا همه وقت همون امکانیت میدهند که رادیکال ها کار کنند، گردند در کوچه دیگر چیز دیگر چیز، اما وقتی که به یک اقدام بعد دست زده میشوند در اون صورت آنها رو دستگیر میکنند.
خب شیوه کارشان چه خیلی است استاد که اونها یعنی از چی اصول ها و متد ها استفاده میکنند که موفقند؟
آنها میگن که رادیکال ها باید که خودشون رو بسیار خوب حس کنن، یعنی که باید سازدارت این کمفورتن اصلاوی اشتو بانی ندومن اشتو زنین اسلیگه همین خیلی گفتگی بود یک دوستی من. اما ما همه وقت آنها رو نظارت کرده استودیم و وقتی که اونها یکون چیز بد از زدنی هستند، در اون وقت ما اونها را غیبی کرده میگیریم. چون وقتی که شما همه را مثلا زیر بکنید، یعنی که اونها پتپولی میشود و پتپولی بسیار دشوار کار کرده.
ببینید، پیروان داعش در حال سربراوردن که مقامات انتظامی در تاجیکستان ظاهرا همه چیز را زیر نظارت دارند، شروع از حیات دینی تا شبکه های اجتماعی و مسنجر ها. چگونه در چنین شرایط نظارت فراگیر افراطیان توانستند سر بالا کنند؟
پروپاگاندایی که ما داریم، پروپاگاندایی حال سالهای سی، من یک بارم گفته بودم سی شوروی، یعنی که عصر گذشته، اون البته نشد. چون که در سالهای سی واسطه اخبار مثلا تبلیغ و واسطه های مخابراتی اون طوری که ما وقتا می داشتیم تماما دیگر شد و در این صورت ما تماما متدهای اصول نو را باید که پیاده کنیم. متاسفانه حکومت ما، استرکتورهای ما اون چیزها را خوب نمی دانن.
اما شما جوانتر شدنی سینی پیروانی داعش را چگونه شهر می دهید؟ نفرانی که در حمله اخیر مثلا شرکت کردند همگی 18-19 ساله بودند.
بله، بچه های جوان. وقتی که شما جوان هستی، شما همه وقت می خواهید که اولی شپیان بازی کنید، رازویچیک بازی کنید، قهرمان بازی کنید. اونهای هم همین چیز رو مثلا داعش همین طرف پسیخولوگی بچه ها رو خوب و مختار ها رو به طرف خود کش.
خبری دارید که میخواید همه بدوند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
شما شنونده ای مجله مهمانی آزادی از رادیو آزادی هستید و مهمان ما فریدون حادی زاده، کارشناسی مسائل دینی هستند. همین حادثه که البته در دنغره شد، فکر میکنید برای خدمات مخصوصی تاجیکستان یک نوع هوشیار کننده شد؟ یعنی که میتواند اکنون که چشم بازتر کند
موسیقی ما را، نه فقط مثلا اون گناهی خدمات این خطاقتارای قدرتی، این تمام سیستم درست است. من فکر میکنم که همون اولین چیز این کروپسی رو با حیات که رشد کنیم. اگر رشدش رو نکنیم هیچ کار کرده نمیتونیم.
میشود همین ریشه ها رو شما یک تشخیص دید؟ مثلا که همین ریشه ها چی هستند که همین جوانای زمینه میگذارن که همین جوانای مرتمده؟
برای شما گفتم که ریشهش این کروپسی هست. این فکر آنها که عدالت نیست و جایگاهشان را در جمعیت باید که پیدا کنند. اون سه ریشه، اگر سه عامل را آنها پیدا کنند، در اون صورت آنها به زندگی راضی میشوند و زندگی خوب داشته میتونند. اگر این را داشته میباشند، یعنی که بسیار دشوار است. این باید که سیستم را کار کنند. من چون دیگر گفتم میگم که نه لایق نمیگیریم. از وای اومد، از یک تا پنج کنت، از یک کشوخ نورده است. 22-23 ساله گشمه، من تمامی تاجیکستان میشناخت. تورسوزاده کتی صحبت میکرد. نو ستار تورسون گویم، از بایسون اومد. نو 21-22 بودن که آنها رو کارهای خوب بگرفتن. حاضر همیشه هست؟ این جوان ها جایگاهش رو پیدا کردگی بودن.
اما استاد، حاضر من یک دو سال است در مونیز با قبل حکومت هم یک سیاست گرفته است که حتی نفقه خورونا بسیارش را به بازنشستگی فرستادن و جوانان انتخاب کردن. یعنی
فرستادن با نفقه، اما اون معلوماتی که نفقه گیرون مثلا به نفقه رفتن، اون گردی کرونا که رفت، سوود این نسل نو با آنها برابر است یا نی؟
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی میابید.
شما شنونده ای مجله مهمانی آزادی از رادیو آزادی هستید و مهمان ما فریدون حادی‌زاده کارشناسی مسائل دینی هستند. در باره جوانان سال 60 فرانسه ای باره قبل یک نسل گم شده یا که پترن پاکلین استفاده کرد، این نسل جوان ما چی؟ یعنی که
شاید که آنها در همون ایدئولوژی یک وقتی که گم شد، همون مثلا در فرانسه این بعد از همون جنگ الجزایر بود، آنها مثلا همون اورینتیرویی که داشتن اونها رو گم کردن، دیگه از چیز رفتن و برای همین در جستجوی معنوی بودن و این رو مثلا ما باید که فهم کنیم. و فرانسه مثلا قوت داشت که بچه ها رو، این جوان های خودش رو یک به سمت درست هدایت کنند.
همین پروبلم در ما هم هستن استاد؟ همین عین همین پروبلم هست در ما؟
سخته.
ولی به نظر شما همین خلای ایدئولوژی و معنوی و به قبل همون اورینتیرها
البته هست. بچه ها یکون که کتاب نمی خونن، درس نمی روند، دیگه بسیار چیز هست.
اما در ما استاد بسیار دیده می شد که جوانو مثلا رو به دین می بیارن و حکومت مثلا ظاهرا یک عکس العمل نشون داده است.
من شما می بیارم که مثلا آنها به دین می خواهند که برای چی؟ اون برای اون که یک جایگاه خودشون رو در جمعیت پیدا کنند. مثلا در غرب اون وقتا مثلا آنها به دین می زدن مثلا ویژنی هیپی، حرکت هیپی، این هم یک طرز دین بود.
یک چیزی که قریب اکثریت جوانان ما با دربر میگیرد، تقدیر ما اونو تاثیر میکند، مهاجرت کره است. اکثریت جوانان ما از سن حال خیلی جوانی به مهاجرت کردن شروع میکنند و بسیاری اینها از مهاجرت خصوصا از روسیه به همین گروه های افراطی خصوصا دویش پیوستند. مهاجرت در عموم با این خیلی فاجعه ها تمام شده استود است، به دیون کره کرده شود به نظر تو؟
گوش کنید، کی میخواهد که از خانیش برآمده در دیگر جا رفته کار کنه؟ از پیش مادرش کنده شود دیگر جا رفت کار کنه. دیدید بچه هایی که مثلا 17-18 از خانه بیرون میرود، اونو خودشون رو خوب نیسته میکنند و بسه فیش میکنند که جایی دیگر برود. یعنی که این همه چیز زمینه در اینجا تیار میشود، اینجا فقط آنها به این چیزها میپیوندند. بچه‌ها ایمانشون قوی باشد در این که هیچ وقت به این چیزها دست نزنند تا که بیرون از تاجیکستان در این تاجیکستان.
تشکر برای صحبت. صحبت داشتیم با فریدون حادی‌زاده، نامزد علم‌های فیلولوژی و کارشناسی مسائل دینی. شنوندگان عزیز، در اینجا برنامه ما به پایان میرسد. تا برنامه های بعدی، خدا نگهدارتان.
تو را ای وطن همچو جان دوست دارم، فراز از تن جان به جان دوست دارم، تو جانم جهانم نهانم عیانم، تو را مادری مهربان دوست دارم، جانم جهانم نهانم یارم، تو را مادری مهربان دوست دارم. تو را ای وطن همچو جان دوست دارم فراز از تن جان به جان دارم.